بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 307 سطر دهم. و انما قال من حیث هو کذلک لان شیء قد یکون کمالا و خیرا من جهت دون جهت و الالتزاز به یختص بالجهت التي هو منها کمال و خیر. بحثمون در تعریف لذت بود که الم هم مانند لذت تعریف می شد با یک تفاوت، و اون تفاوت این بود که در لذت کمال و خیر می آمد، در الم آفت و شر می آمد. در تعریف لذت ما قید حیثیت رو بردیم، گفتیم من حیث هو کذلک، یعنی من حیث هو کمال و خیر، من حیث هو کمال و خیر عند المدرک. این شیء ملز وقتی پیش مدرک حاضر می شود از این جهت که پیش این شخص، پیش شخص ملتز، ملز اشتباه گفتم، این شیء ملز وقتی پیش شخص ملتز حاضر می شود چون ملتز او را خیر و کمال برای خودش میبیند لذت میبرد، از همون حیثی که او را خیر میبیند لذت میبرد. این قید حیثیت رو برای این میاره که گاهی یک شی دو تا حیث داره، به یک حیثش مرغوب پیش این ملتز، به یک حیثش مرغوب نیست. به اون حیثی که مرغوب لذت بخشه، اگر به اون حس ادراک بشه این ادراک میشه لذت. مثلا فرض کنید که شیئی هست که رنگش نامطلوبه برای این شخص، مزهش مطلوبه. این از جهت رنگ لذت نمیبره، ادراک رنگ میکنه لذت نمیبره، ولی وقتی ادراک اون طعمو میکنه لذت میبره. به اون حیث این جسم دو تا حیث داره، به یک حیثش اندل مدرک کمال و خیره، به حیث دیگرش اندل مدرک کمال و خیر نیست. به اون حیثی که کمال و خیره اگر پیش مدرک ادراک شود لذت حاصل می شود، نه به اون حیثی که خیر و کمال نیست. البته خیر و کمال اندل مدرک، نه خیر و کمال باقی. اینو دیروز گفته، خیر و کمال باقی در بحث لذت مطرح نیست. خیر و کمال اندل مدرک که ما ازش تعبیر میکنیم به خیر و کمال مقیس، اون در باب لذت مطرحه. اون وقت این خیر و کمال اندل مدرک ممکنه به حیثی از این شی تعلق بگیره، به حیث دیگه تعلق نگیره. اگر مدرک اون حیثی رو ادراک کرد که پیش خودش کمال و خیر بود لذت حاصل میشه، اما اگر اون حیث رو ادراک کرد که پیش او خیر و کمال نیست لذت حاصل نمیشه. پس یک شیئی که داره دو حیثه به طور مطلق نمیشه گفت ملزه، ادراک او هم به طور مطلق نمیشه گفت لذته، بلکه باید قید بیاریم، باید بگیم به اون حیثی که مطلوب است. اگر به اون حیثی که مطلوب است ادراک شد میشه لذت، این ادراک میشه لذت. پس قید حیثیت در تعریف لازمه. و توجه بکنید اون قید اندل مدرک ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از قید حیثیت. اندل مدرک همه جا باید لذت به وسیله کمال اندل مدرک حاصل شود. منتها اون وقتی که یک شی دارای دو حیثیت است، ادراک کدام حیثیتش می شود ادراک کمال و باعث لذت؟ می فهمد ادراک اون حیثیتی که پیش این ملل، پیش این ملتز خیر و کمال است. چه دوت اگر یه شیء دو حیثیت داشت به طور مطلق نمیشه گفت ادراکش لذت است، بلکه باید گفت به اون حیثی که اندل مدرک کمال است اگر ادراک شود این ادراک لذت است. صفحه 307 سطر دهم. و انما قال مصنف من حیث هو کذلک، قید من حیث هو کذلک آورد. کذلک یعنی چی؟ کذلک یعنی کذلک یعنی کمالون و خیرون عند المدرک. چرا این قید آورد؟ زیرا شیر گاهی کمال خیر است عند المدرک من جهت دون جهت، یعنی داره دو حیثیته، به یک حیثیت داره کمال خیر، به یک حیثیت داره کمال خیر نیست. و التزاز و بهی لذت بردن به چنین شیعی اختصاص دارد به جهتی که اون شیع از اون جهت کمال خیر به حساب میاد و به اون جهت دیگر اگر ادراک شود کمال خیر به حساب نمیاد و لذت حاصل نمیشه. شاید داشته باشه مجرد مثل این چنینه، یا ممکنه تکیسیتی هم نداشته باشیم. همه جا این قانون هست، هر جایی که حیثیت و متعدد باشد این قانونی که ما میگیم حاصله. مثلا شاید در علم بگیم مطلقا ملزه، ادراکش هم مطلقا لذت. هر کس چیزی را بداند این دو بچه ندارد، یه بچه خیر یه بچه غیر خیر، حتی پیش خود همون شخص. بله یه دانستنی ها فقط شره، میگه اگه اینو نمیدونستم راحت بودم. یه مطلبی رو مثلا فرسون سیاره در مسئله شرعی میگه اگه نمیفهمیدم مثلا پام لجس شد دیگه احتیاج به شستن نداشتم راحت بودم. خب این علم برای شره، این لذت نداره. اما یه علم هایی هست که نه، سر تا سر فقط یه حیثیت داره، یه چیزی رو که خیلی هم مطلوب دونستنش میدونه. این علم یک حیثیت بیشتر نداره و اون حیثیت خیلی. اما یه جا میبینی دو تا حیثیته، اونجا که دو تا حیثیته به اون حیثی که کمال میبینه اگر ادراکش کند لذت هست، نه به اون حیثی دیگر. حالا این مهم نیست که کجا تک حیثیتی داریم کجا دو حیثیتی داریم، به طور مطلق اگر جای حیثیت ها متعدد شد ادراک شی به اون حیثیتی لذت هست که با اون حیثیت مطلوب مدرشه. خب این عبارت، این تعریف ابن سینا تموم شد. خواجه میگه به هذه ماهیت اللذه، اینی که ابن سینا گفت ماهیت لذت است که ما توضیحش دادیم. و یقابلها ماهیت الالم، مقابل ماهیت لذت ماهیت المه، به همون نحوی که ابن سینا ذکر کرده، یعنی ماهیت الم هم همین قیود داره، فقط این تفاوت درش هست که به جای کمال آفت آورده به جای خیر شر آورده. کمال یعنی قوه رو به فعلیت رساندن که اون فعلیت میشه کمال، اینو دیروز گفتیم. آفت یعنی قوه رو ضایع کردن و به فعلیت نرسوندن، درست مقابل اون میشه. شرم که مقابل خیر روشنه، فقط آفت در مقابل کمال رو خواستم توضیح بدم. خب خواجه میفرماد که این تعریفی که ابن سینا کرده اقرب علت تحصیل است از قول دیگران که لذت و علم رو طور دیگه تعریف کردند. من قوله هم متمم افل تبذیله، قانونن قرب را یعنی ماده قرب را با من متعدی می کنند. خواجه در اینجا با الا متعدی کرده، شاید جهتش این باشه که من بعدی که متممه اگر ما منت تحصیل می گفتیم خلط می شد با منی که در سر منت تحصیل آمده بود. ممکن بود کسی فکر کنه منت تحصیل متممه، این من قوله هم مثلا متعدی کننده است. شاید به این جهت اون رو اعلام کرد، این رو همینجور من گذاشت، چون متمم افضل افراد تحصیل دیگه نمیشه عوضش کرد، همون منه. اما مثلا اقرب رو که با من متعدی میشه در فارسی با الا متعدیش میکنیم، ایشونم با الا متعدی شده. شاید هم به خاطر اینکه فارس زبان بوده به جای من الا گفته. تحصیل یعنی چی؟ تحصیل یعنی استدلال، یعنی بیان حقیقت به طوری که با دلیل یا با وجدان یا با تجربه همراه باشه، یعنی با واقعیت، یعنی با ثبوت داشته باشه و ثابت بشه. یه مطلبی که با اطمینان مطرح میشه گفته میشود که این مطلب طبق تحصیله، یا با دلیل بیان میشه گفته میشه که طبق تحصیله. مشار و محصل میگفتن، محصلین میگفتن، چون با استدلال کارشون انجام میدادن در مقابل عرفا که با شهود مطلبشون اثبات میکردن، مشا با استدلال مدعا رو اثبات میکردن، لذا به مشا میگفتن محصلین. و اینم که میگفتن در مناقشه در مسئله دعوی محصلین نیست، منظورش از محصلین نه دانش آموزا و دانشجو بود، بلکه منظورشون مشا بود، یعنی علمای بزرگ. علمای بزرگ در مسئله مناقشه نمی کنن. اگر قانون قانون درستی است و مسئله‌ای که براش آمد اشتباه بود، اینا قانون رو رها نمی کنن، بلکه نسبت به مسئله چشم‌پوشی می کنن. این معنای مناقشه در مسئله از ذهن محصلی نیست. حالا ایشون می فهمد که این تعریفی که ابن سینا کرد به تحصیل نزدیکتر از تعریف دیگرانه، یعنی تعریف جامعیه. به تحصیل نزدیک، یعنی تعریف جامعیه. تمام قیود لازم توش آمده و چیزی از قیود فروگذار نشده، برخلاف تعریفی که الان میخونیم اللذت و ادراک الملائم و العلم و ادراک المنافی. لذت عبارت از ادراک اون چیزیست که ملائم باشد، پسندیده باشد. علم ادراک اون چیزیست که منافی با طبع باشد. حالا ملائم با طبع هر کس یا ملائم با طبع این ملتز، این که عبارت بیان نشده، پس این تعریف ناقص شد. از چه حیثیت لذته؟ از اون حیثیتی که ناپسنده یا از اون حیثیت پسندیده؟ پس حیثیت پسندیده این غیران آورده نشد. خیلی از قیودی که ابن سینا آورد و گفتیم لازم است آورده شود، در این تعریف حکما آورده نشده. یا باید تعریف حکما رو درشون در تعریفشون تقدیر بگیریم، که تعریف نمیتونه درش تقدیری باشه، باید همه چی تصریحی باشه، همه چی تو تعریف باید مصرحانه باشه. یا باید اعلام کنیم ناقصه، نه باطل است، ناقصه. یعنی قیودی که باید توش بیاد نیمده. نمیگه خواجه، نمیگه این تعریف مصنف درست است و تعریف دیگران غلط است. میگه تعریف مصنف به تحصیل نزدیکتره، یعنی تعریف اونام درسته، منتها فاقد تحصیله. اون اعتباری که در تعریف مصنف است در تعریف اینها نیست. چرا؟ چون همه قیودی که لازم بوده آورده نشده. ولی زالکه، یعنی چون تعریف مصنف اقرب علت تحصیل بوده و تعریف حکما تعریف ناقصی بوده، عدل شیخ و منه و الى مازا کرده. شیخ عدول کرد، منه یعنی از این تعریف حکما عدول کرد به آنچه که خودش ذکر کرد، یعنی به تعریفی که خودش بود. تا اینکه کلام خواجه بود، انتها کلام و شهر اشارات. از این به بعد مرحوم لاهیجی شروع میکنه به صحبت کردن. کلام خواجه تموم شد. میفرماد که مرحوم خواجه در این کتاب تجرید همون تعریفی رو انتخاب کرده که ابن سینا گفته، منتها تعریف ابن سینا رو بسیار مختصر کرده. ولی تمام مطالبی رو که ابن سینا گفته در تعریف خودش آورده. تعریف رو توجه کنید. و هما نوعان من الادراک. هما یعنی لذت و علم، دو نوع ادراک هند، نه حاصل شده از ادراک هند چنانچه بعضی ها معتقدن، بلکه خود ادراک هند. اینو دیروز عرض کردم، بعضی ها معتقدن که لذت و علم از ادراک حاصل میشه. ما ادراک میکنیم بعد لذتی پیدا میکنیم، یا ادراک میکنیم بعد متعلم میشیم، متعلم و بالغ. اما بزرگان معتقدن که همون ادراک ما لذته، نه منشأ لذت باشه. همون ادراک ما علمه، نه منشأ علم باشه. پس خود خواجه میگه با هما نوعان من الادراک، لذت و علم دو نوع ادراک هست، نه حاصل ادراک باشه. خب تا اینجا رو ابن سینا گفت، گفت ادراک کن، بعدم نیلون اضافه کرد. حالا خواجه میگه تخصصا مرحوم لاهیجی تخصصا رو اینطور معلوم میکنه، یعنی اعتراف رو مطلق نذار، تخصصش بده، مقیدش کن، خاصش کن به ذکر نیل، یعنی بگو ادراک کن و نیل، که نیلم اضافه کن تا ادراک مطلق نمونه، به وسیله کلمه نیل تخصص پیدا کنه و یه نوع ادراک خاص بشه، ادراک همراه نیل. اینطوری بگو، نگو ادراک، بگو ادراک همراه نیل، که اگر گفتی ادراک همراه نیل این ادراک خاص کردی، چون ادراک همراه نیل خاص است از مطلق ادراک. تخصصا به کون کل من هما، تخصص پیدا کند در حالی که تخصص پیدا کند این ادراک، و این که کل من هما یعنی کل من اللذت و الالم همراه نیل باشد.
مخصصا باید
میگفت، نه تخصص نه درسته، در حالی که تخصص پیدا کرده ادراک در هر یک از علم و لذت، تخصص پیدا کرده به نیل، یعنی به همراهی با نیل، کلمه به نیل نگفته، من نیل گفته، یعنی به کون کل من هما من نیل، اونی که متعلق به تخصصه و با بیمیاد کونه، در اینجا نگفته تخصصم به نیل، چون ادراک رو با نیل تخصیص نمیزنیم، با همراهی نیل تخصیص میزنیم، نه به نیل تخصیصش بزنیم بگیم ادراکی که نیل باشد، بلکه ادراکی که همراه نیل است. این عبارت مرمولایی به سر عبارت جالبیه، تخصص میزنیم ادراک رو به این که با نیل باشد، نه به این که نیل باشد، به این که با نیل باشد، یعنی تخصیص میخوره به همراهی، نه تخصیص میخوره به این که بشه نیل. بله، ادراک ممکنه نه ایجاد لذت کنه نه ایجاد علم. یه وقت علمی رو ما یاد میگیریم فقط به خاطر این که مثلا به نتیجه مطلوبی که داریم برسیم، چه توجه به لذت هم نداریم، لذت هم نمیبریم، کار ما داریم انجام میدیم. حالا برفرض هم بفرمایید که همه ادراک ها یا علم یا لذت رو در پی داره، اخیش کاری نداره، بازم ما بگیم لذت ادراک هست، علم ادراک هست، ولو این دوتا استیعاب کنند ادراک رو، یعنی همه ادراک ها رو فرا بگیرن و ادراک سومی که نه لذت باشد نه علم باشد باقی نگذارن، بازم تعریف مطلق درست، اون یه بحث دیگریست که حالا ما میتوانیم ادراکی پیدا کنیم که نه لذت باشد نه علم، حالا یا میتونیم یا نمیتونیم، الان تعریف ما تعریف درستیست، اون وقت اون یه بحث دیگری میشه، یا جواب میدیم که میتونیم ادراکی پیدا کنیم که نه لذت باشد نه علم، یا جواب میدیم که نه، این دوتا قسم، دوتا قسم مستوعبند، یعنی فراگیر، که تمام مقسم رو یعنی ادراک رو به خودشون اختصاص میدن، دیگه قسم سومی باقی نمیذارن که برای مقسم باقی مونه، این بهش من تقسیم مستوعب، تقسیم مستوعب اینه که اقسام استیعاب کنن مقسم رو، هیچ فرض دیگری، هیچ فرد دیگری رو باقی نذاره، این میشه تقسیم مستوعب. شاید مثلا این تقسیم ادراک به لذت و علم تقسیم مستوعب، این یه بحث دیگریست که باید ببینیم مستوعب هست یا نیست. الا ما مر فی بیان وجه ایراد ادراک و نیله کلیه ما من، اونجا که بیان میکردیم جهت ذکر کردن ادراک و نیل با هم رو، اونجا گذشت که اگر نیل بیاریم ادراک تخصص پیدا میکنه، ادراک همراه نیل اخص است از مطلق ادراک، اونجا این مطلب روشن شد، اونجایی که بیان میکردیم وجه و سبب ذکر ادراک و نیل با هم رو، و اونجا که بیان میکردیم عدم اکتفا کردن ابن سینا به احده ما فقط رو، اونجا که میگفتیم به یکی از این دوتا اکتفا نکرد، به ادراک اکتفا نکرد، به نیل اکتفا نکرد، بلکه هر دو را آورد، اونجا روشن شد که ما داریم ادراک رو به همراهی با نیل تخصیص میزنیم. متلبسن، این متلبسن کلام لاهیجیست، میخواد اون به اضافته نیرو که در کلام خواجه آمده بیاره، قبلا متعلقشو میاره. متلبسن کل من هما به اضافته، کلام خواجه این به اضافته نداره، تخصصا بعد داره به اضافته. این به اضافته متعلق به تخصصا نیست، متعلق تخصصا حذف شده که ما تقدیرش گرفتیم. متعلق این بود به کون کل من هما معنی، تخصصا به کون کل من هما معنی، نه به تخصصا به اضافته. این به اضافته به یه چیزی متعلقه، نه به تخصص. به چی متعلقه؟ به متلبسه. این مصحح قبلنم که عبارت خواجه را نفی کرده، تخصصا نفی کرده، اینجا هم تخصصا نفی کرده. البته اگه مخصصا باشه خوبه، همینطور شما اشاره کردی، ولی این مصحح همه جا تخصصا نفی کرده. منم نسخه دیگر ندیده که ببینم چیه. مقاید
گردن
هم بشکن تخصیص مخصصاً با متلبسن، یا متخصصاً با متلبسن هم که بعدا ذکر میکنه هماهنگی داره. ولی خب حالا اگه تخصص هم باشه غلط نیست، میشه منش کرد. متخصص هم باشه برای ما راحت تره. من نسخه نگاه نکردم، شاید نسخه دیگه متخصص هم باشه. متلبسن کل من هما به اضافته، در حالی که هر دو نوع ادراک، چه ادراک که لذت هست، چه ادراکی که علم هست، متلبسن به اضافه، به اضافه الی ما اضیف الی، به اضافه شدن به آنچه که این ادراک به اون چیز اضافه می شود. ادراک چی؟ ببینید در لذت ما نمیگیم ادراک، میگیم ادراک یه چیزیست، اضافه می کنیم. پس کلمه ادراک متلبس به اضافه است، همراه با اضافه است، نه خالی از اضافه. میگیم که ادراک ماهو و خیرون، ادراک ماهو و شرون، اضافه میکنیم به ملائم یعنی خیر و کمال، یا به منافی یعنی آفت و شر. در علم اضافه میکنیم به منافی، در لذت اضافه میکنیم ادراک رو به ملائم. پس ادراک رو خالی نمیذاریمش، بلکه متلبسش میکنیم به اضافه، یعنی اضافهش میکنیم. به چی اضافه میکنیم؟ به همونی که اضافه شد تو تعریف، الی ما اضیف الی، به همونی که در تعریف اضافه شد. در تعریف لذت ادراک اضافه شد به وصول ملائم، که البته گفتیم وصول ماهوین در مدرکی کمال و بخیر، این ماهوین در مدرکی کمال و بخیر داریم خلاصه میکنیم بهش ملائم میزه. در علم ادراک اضافه کردیم به ماهوین در مدرکی آفت و بشر، به جای این میذاریم منافی. پس در علم اضافه شد به منافی، در لذت اضافه شد به ملائم. الان شما باید ادراک رو متلبسن به اضافه ببینید تا بتواند لذت یا علم بشه. متلبسن کل من هما یعنی کل من اللذت و العلم به اضافه الی ما اضیف الی، به اضافه به آنچه که ادراک به اون چیز تو تعریف اضافه شد. مراجعه کنید به تعریف ببینید ادراک رو به چی اضافه کردیم. باید در تعریف لذت این اضافه رو داشته باشیم: ای وصول الملائم و المنافی. این توجه این تفسیری چیه؟ تفسیر مای ما وظیفه الهی. اونی که ادراک رو بهش اضافه کردیم چی بود؟ ادراکن لوصول الخیر یا لوصول الشر. به تعبیر دیگه ادراکن لوصول الملائم بله وصول منافی که مضافن الی وصول ملائم یا وصول منافیه. و گفتیم مضافه نه خود ملائم منافی نیست، وصول ملائم منافیه که قبلا توضیح دادیم چرا کلمه وصول آوردیم. خب به اضافت تختلف، اضافه که مختلفه، یعنی مضافه نهش مختلفه. پیش یه نفر ادراک این امر ادراک خیره، پیش دیگری ادراک همین امر ادراک شره. اون اولی با این ادراکش لذت داره، این دومی با این ادراکش علم داره. پس این اضافه مختلف میشه به اختلاف اون مضاف الیه، یعنی به اختلاف اون شیء واصل. اون شیء واصل یا کمال است عند المدرک یا آفت و شرط است عند المدرک. پس مضاف الیه فرق میکنه، در نتیجه اضافه هم تفاوت پیدا میکنه، با تفاوت اضافه علم و لذت درست میشه، یا با اختلاف اضافه یکی لذت میبره دیگری لذت نمیبره. بالقیاس الی المدرک، یعنی این تختلفو تختلف این اضافه به اعتبار اختلاف مضاف الیه بالقیاس الی المدرک. وقت مضاف الیه تو خط تیره بیان کرده عن الملائم و المنافر، مضاف الیه که ملائم و منافر اختلاف پیدا میکنه، اون وقت این اضافه به اعتبار اختلافی که مضاف الیه پیدا کرده مختلف میشه، به اعتبار اختلاف مضاف الیه نسبت به مدرک. نسبت به مدرک مضاف الیه اختلاف پیدا میکنه، یعنی یه مدرکی این رو مضاف الیه کمال میدونه، یه مدرکی مضاف الیه رو نقص میدونه. علاما مرد در شرح قول شیخ ما هو عند المدرک کمالون و خیر، این علاما مرد میخواد بگه این بالقیاس رو خواجه آورد بر طبق ما هو عند المدرک کمالون و خیری که ابن سینا آورد. بالقیاسی که در عبارت خواجه آمده جانشین ما هو عند المدرک کمالون و خیر و خیری که در کلام ابن سینا آمده بود. فحصل من هذا الكلام، حاضر کلام یعنی کلام خاجه، و چون کلام خاجه با کلام ابن سینا فرق نداره، پس حاضر کلام میتونی کلام ابن سینا هم قرار بدی، اگر چه منظور لاهیجی کلام خاجه است، کلام ابن سینا نیست، ولی چون تفاوتی بین این دو نیست، حاضر کلام رو به کلام ابن سینا هم تفسیر کنید اشکالی نداره. فحصل من حاضر کلام یعنی کلام خاجه این که لذت، البته ظاهرا منظور لاهیجی، نه که ظاهرا، واقعا منظور لاهیجی اینه که مراد از حاضر کلام کلام خواجه است، کلام خواجه در تجدید حاصل شد از کلام خواجه با این شرحی که من دادم، همون تعریفی که ابن سینا کرده. ببینید برای چی بودم معلوم میکنم، از این تعریف خواجه، از این تعریف مختصر خواجه با اون شرح و اضافاتی که من کنار این تعریف گذاشتم، حاصل شد از این کلام خواجه همون تعریفی که ابن سینا برای لذت و علم آورده. فحصل از این کلام خواجه این تعریف، یعنی تعریف خواجه با تعریف ابن سینا فرقی نداره، جز این که تعریف خواجه خلاصه تره و خیلی مطلب رو با کنایه میخواد افاده کنه. حصل از این کلام که لذت ادراک و نیل اصل وصول ما هو عند المدرک ملائم، و علم ادراک و نیل اصل وصول ما هو عند المدرک منافر. همون عبارت ابن سیناست، یه خود مختصرتر شد. خب ور تعریف ما، تعریف خواجه رو برگردونیم به تعریف ابن سینا، ولی تو تعریف ابن سینا غیر حیثیت بود، تو تعریف خواجه ما غیر حیثیت رو ظاهر نکردیم، اون کجاست؟ اگه شما تعریف خواجه رو به تعریف ابن سینا برمیگردونید، تمام قیود موجود در کلام ابن سینا رو با تو کلام خواجه جستجو کنید. یکی از قیود حیثیت بود که در کلام خواجه نیست، با این توضیح هم که شما در کلام خواجه ذکر کردید قید حیثیت رو نیاوردید، تا اندل مدرک کمالون و خیرش رو آوردید، گفتید الان مامر رفی شهر قول شیخ ماقوبین در مدرکی شما رو بخیر از کلمه تختلف اینه در آوردید که بعد از کلمه تختلف از کلمه تختلف بلقیاس اینه در آوردید بعد از کلمه تختلف بلقیاس که دیگه عبارت چی کلمه خاجی نیست غیر حیثیت از کجا در میرید ایشون جواب میده قیس حیثیت رو مثلا تختلف در میرید این و من اختلاف کل داره جواب اون سوال مقدر میده سائری به مرحوم لایجی میگه شما اصرار دارید کلام خواجه رو با کلام شیخ یکی کنید در حالی که تو کلام خواجه حیثیت قید حیثیت نیمده در کلام شیخ آمده این قید حیثیت تو کجای کلام خواجه آوردید جواب میده که از همون تختلف بلقیاس فهمید چون تختلف بلقیاس یعنی ملائم ها و منافرا فرق میکنن پیش مدرک خب اگر یک شیخ دو حیثیت داشته باشه اون حیثیت ملائمش و حیثیت منافرش پیش این مدرک فرق میکنه وقتی این ادراک این مدرک لذت است که به اون حیثیت ملائمش تعلق بیره نه به حیثیت منافر اینا روشن از همون تختلف به دست میاد دیگه لازم نبود قید حیثیتی بریم خود تختلف همونطور که اختلاف منافی و منافر رو به نسبت علل مدرک بیان میکنه اختلاف تو مدرک رو هم بیان میکنه نه تنها این دل مدرک ملائم و منافر مختلفه بلکه تو مدرک هم گاهی از اوقات با لحاظ مدرک دو جور حیثیت ممکنه حاصل بشه یکی حیثیت منافی یکی حیثیت ملائم پس ما از همین کلمه تختلف و بلقیاس هم اختلاف در ملائم و منائم رو به دست میاریم هم اختلاف یک شی در دو حیثیتش که یک حیثیتش ملائمه یک حیثیتش منافره به دست میاریم پس قید حیثیت تو این عبارت خواجه هست منتها تصریح نشده و از اختلاف کل من الملائم و المنافی بالقیاس الى المدرک ممکن است فهمیده شود که مراد از ادراکی که تو تعریف لذت و علم آمده مراد ادراک کل من هماست مراد از ادراکی که در تعریف لذت آمده یا در تعریف علم ادراک کل من هما یعنی کل من الملائم و المنافی است من حیثه و ملائم و منافین که حیثیت آورده میشه ملائم رو ادراک میکنیم من حیثه و ملائمون منافی رو ادراک میکنیم من حیثه و منافین الا ما خبر ملاد من الحیثیت المذکورت بی تعریف شیخ در حیثیت این که در تعریف شیخ اخشده بود همین مراد بود که کل من الملائم و المنافی رو من حیث و ملائمون و منافین ادراک میکنیم به حیث این که ملائم ادراکش میکنیم میشه لذت ادراکش میشود لذت به حیث این که منافی ادراکش میکنیم ادراکش میشود علم از کلام ابن سینا کلام خواجه همون کلام ابن سینا است منتها مختصرتر مرحوم لایجی اینو بیان میکنه بعدم میگه که این چنین توضیحی که برای کلام خواجه آوردم از اختصاصات شرع خودمه در شروح دیگه نیست اونا نتونستن عبارت خواجه رو اینطور که من معنا کردم معنا کنن و بر عبارت اشارات ابن سینا تطبیقش کنن فدل حاضر کلام کلام خاطی یعنی علا تعریف لذت و علم اون تعریفی که ذکره و شیخ به جمعی اجزاه تعریفی که شیخ ذکره با تمام اجزا در این عبارت خلاصه خواجه موجوده پس عبارت خلاصه خواجه رو میتونیم بر تعریف مفصل ابن سینا تطبیق کنیم خب حالا از ما استخراج کردیم یا استنباط کردیم از تعریف خواجه همون تعریف ابن سینا رو میفهمد این از اختصاص شرح ماست در باقی شروع اینطور توضیح داده نشده و تعریف خواجه به تعریف ابن سینا ارجاع داده نشده و حاضر استنباط این استنباطی که ما برای تعریف خواجه کردیم که تعریفش رو به تعریف ابن سینا ارجاع دادیم چه سائر نظائرهی مثل بقیه نظائر این که اینجایی که ما خیلی جاها عبارت خواجه رو طوری معنا شدیم که با عبارت ابن سینا موافق باشه و اجرا دادیم کلامش رو به کلام ابن سینا، در حالی که در شروح دیگه این مطلب نبود، این چنین اجرایی نبود. کسائر نظائری، هازا کسائر نظائری از مختصات این شرح است. یعنی تو شروح دیگه شما این اجرای کلام خواجه به کلام ابن سینا رو نمیابید، این از مختصات این شرح است به فضل الله و منه. ولیست لذ خروجا عن الحالت الطبیعی لا غیر، لا از کتاب افتاده باید اضافه کنید، ولیست لذ خروجا عن الحالت الطبیعی لا غیر. زکریای رازی لذت رو طوری معنا کرده که اختصاص به جاهای خاصی پیدا میکنه، همه جا شاید صادق نباشه. این چنین گفته: وقتی ما از حال طبیعی خارج میشیم و دوباره به حال طبیعی برمیگردیم، عود الی حالت طبیعی میشه لذت، نه خروج از حال طبیعی. بعد از اینکه از حال طبیعی خارج شدیم، عود میکنیم به حال طبیعی، عود الی حال طبیعی لذت. لذت رو اینطور معنی کرده، نگفته ادراک و جزا چنانچه ابن سینا گفته، گفته لذت عبارت است از عود به حالت طبیعی بعد از خروج از حالت طبیعی. عبارت خواهد درست بارونه مطلبه. ما میگیم، یعنی زکریای رازی گفته لذت عود به حال طبیعی است، خواجه میگه لذت خروج از حال طبیعی است، در حالی که خروج از حال طبیعی علمه نه لذته. مرحوم لاجون هم تمام نسخ اینطوره. این این صحبه خلاف تعریفی که زکریای رازی کرده. بعد تعریف زکریای رازی توضیح میدن، توضیحش روشن بود. مثلا لذت اکل به معنای خروج از گرسنگی است، یعنی مهار کردن الم گرسنگی، درد گرسنگی رو برطرف میکنیم، بهش میگیم لذت اکل. ما در وقتی که گرسنه میشیم از حال طبیعی خودمون خارج میشیم، وقتی دو مرتبه غذا خوردیم به حال طبیعی برمیگردیم، این بازگشت به حال طبیعی میشه لذت، نه اون خروج از حال طبیعی. بازگشت به حال طبیعی میشه لذت. ولیست لذتو، خواجه داره قول زکریای رازی رد میکنه، چندهو زکریای رازی گفته لذت خروج از حال طبیعی است لاغیر، خواجه میگه نه اینطور نیست، ممکنه در جاهای این چنین باشد، بازگشت به حال طبیعی که همراه با اون ادراکیست که ما گفتیم میشه لذت، و در یه جایی اصلا ممکنه ما از حال طبیعی خارج نشده باشیم. مثلا پس کنید یه منظری در جلوی چشم ما میاد که باقی ما قرار میگیریم، این لذت داره برای ما، این خروج از حال طبیعی و عود به حال طبیعی نبود ولی لذت بود. پس اینطور نیست که همه جا لذت به وسیله عود الی حال طبیعی حاصل بشه لاغیر، بلکه بعضی جا اینطوره بعضی اینطور دیگه است.
مثلا موقعی که سیر هستی غذای لذیذ یا یه چیز جدیدی میاد میخوایی باز لذت بیبری،
سیر هم هست. نه سیر باشید، اونی که سیر باشید، باز یه ذره گرسنه باشید، نه شما الان دارید اون سیری رو تفسیر میکنید به اون سیری که شریعت گفته، گفته اینقدر بخورید که دوباره بعدش هم بتونید بخورید، نه پر کنید. بعد سیر سیر باشه هیچ کی نمیخوره، غذای لذیذ هم بیاد
سیر سیر باشه، یه چیز جدید لذیذی بخوره باز لذیذ
بخوره، رو زبونش بذاره، رو زبون گذاشتن غیر از خوردنه، رو زبون بذاره لذت میبره.
سیری تا اینجا تصویر میکنید ولی من نمیتونه بخوره، حتی زبون هم بذاره.
سیری معنیش همین دیگه، یعنی تا گردن تا گردن سیری معنیش اینه، غیر از این
نیست. اون در حد مرگه.
و لیست لذت خروجن عن الحالت طبیعی لاغیر. اینطور نیست که لذت فقط همین باشد لاغیر. مرحوم لاجی می فهمد این چنین در عبارت، این چنین عبارت واقع شده در نسخ متن و ظاهران انهو سهو من القلم، زیرا این کلامی که خواجه داره میگه رد زعم محمد بن زکریای طبیب است. خب باید کلام او رو رد کنه، کلام او خروج عن حالت طبیعی نیست، عود الی حالت طبیعی است. پس کلام خروج در اینجا اشتباه نوشته شده. کلامی که زکریای رازی میگه چیه؟ اینه که لذت عود الی حالت طبیعی است بعد الخروج عنها. بعد از اینکه ما از حالت طبیعی خارج شدیم، وقتی برمیگردیم به حالت طبیعی میشه لذت. پس نه خروج از حال طبیعی، بلکه بعد از خروج از حال طبیعی اون میشه لذت. خواجه گفته خروج از حال طبیعی، در حالی که زکریای رازی گفته بعد از خروج از حال طبیعی. به عبارت دیگر هیه یعنی لذت خروج از حالت غیر طبیعی به حال طبیعی است. خروج از حالت غیر طبیعی به حال طبیعی، چه بگید عود به حال طبیعی، چه بگید خروج از حال غیر طبیعی، هر دوش چیه؟ کلام خواجه رو ملاحظه کنید، با هیچ کنون از این دو عبارت نمیسازه، با عود نمیسازه، با خروج میسازه، اما با خروج از حال طبیعی میسازه، در حالی که لذت خروج از حال غیر طبیعیه، نه خروج از حال طبیعی. پس کلام خواجه با هیچ کنون نمیسازه، کلام عود بیارید که اصلا نمیسازه، چونشون خروج آورده. کلام خروج هم بیارید، چون خروج از حال غیر طبیعی مراد زکریای رازی است، کلام خواجه با اون نمیسازه، چون خواجه خروج از حال طبیعی گفته، نه خروج از حال غیر طبیعی. اگر میگفت خروج از حال غیر طبیعی درست بود، حرف زکریای رازی بود. اگر میگفت عود به حال طبیعی بازم درست بود، اما خروج از حال طبیعی درست نیست، با هیچون از این دو عبارت نمیسازه. و اما خروج از حال طبیعی که خواجه اون رو مطرح کرده، فلیس لذتون اندهو، یعنی انده زکریای رازی، بل ذالک اندهو و بل علم، یا علم یا سبب العلم. فالسباب در رد کلام زکریای رازی اینه که یکی از این دو عبارت رو خواجه بیاورد و میگفت لذت عود الی الحالت طبیعی لاغیر نیست، یا لذت خروج از حالت غیر طبیعی لاغیر نیست. فعندهو مثال میخواد بزنه، فعندهو یعنی عند زکریای رازی لذت الاکل هی زوال و علم الجوع. علم جوع حالت غیر طبیعی است، پیش آمده، علم با خودش آورده، جوع با خودش علم آورده، چون حالت غیر طبیعی است. اکل این علم رو داره از من میبره، این حالت غیر طبیعی رو داره تبدیل میکنه به حالت طبیعی، لزام و لذته، لذا لذته. و لذت الوقائه زوال و علم دقدقت المنیه لعویته. مثال دومه، دقدقه رو غلط نوشته، طور نوشته که نمیشه خوند، دقدقه رو طور نوشته که نمیشه خوند. قدت المنی نخونید، قدت المنی اصلا غلطه، منی که قده نداره، دقدقت المنی. در اصلا کلام غلط نمیشته، بعد از قین دوم ته میخواد، یه دال اضافه گذاشته، اون دال کار خراب کرده. روشن شد گذاره دقدقه اشتباه است؟ خواهید بعد از اینم که آدم میگه گاهی از اوقات متوجه نمیشه که این اشتباه است، اینقدر اشتباه خفیه که بعد از گفتنم روشن نمیشه. بله؟ دال سوم اضافه است. دغدغه یعنی قلقلک. در فارسی ما دغدغه رو قلقلک معنا می‌کنیم. وقتی زیر بغل یک کسی رو قلقلک می‌دن، میگن دغدغه او. منی وقتی پر میشه، ظرف منی رو به خارش میندازه. حالا یه خارش مخصوص، این خروج از حالت طبیعیه که اون ظرف به خارج بیفته. وقا یعنی همبستری انجام میشه تا این خارج از بین بره و ظرف برگرده به حالت طبیعی خودش، و این بازگشت به حالت طبیعی میشه لذت همبستری. و لذت البقا یعنی لذت همبستری زوال اون دردیست که دقدقت المنی نسبت به اویش درست کرده، یعنی خارشی که منی برای ظرف به وجود آورده. وقتی این پر میشه ظرف، خارشی برش درست میشه که این الم داره، ناراحتی داره، خروج از حال طبیعی است. وقتی دو مرتبه این همبستری انجام میشه، انسان به حال طبیعی برمیگرده. این بازگشت به حال طبیعی میشه لذت. این دو مثال و هاش از آن مثال های دیگه هم داریم که در جای خودش گفته شده. فخر رازی طرفدار نظر زکریای رازیه. اون همینو میگه، میگه لذت، ما لذت نداریم، همه جا دفع علم داریم. بعدم یه شبهه رو مطرح میکنه که جهان آفریده شده، علمها داده میشود، بعد گفته میشود بر طرفش کن تا لذت ببری. یه نوع اعتراض بر خلقت میکنه، ولی خب جواب داره، هم خواجه جوابشو میده، هم خودش الان یادم نیست چی میگه، ولی میگه که تمام لذت هایی که ما تو دنیا داریم یه هدیه ای نیست که به ما داده میشه، بلکه اول ما تو علم میفتیم، بعد ما رو از علم بیرون میارن. این میشه لذت. خب حالا این تعبیر منه، اون اضافه نمی کنه. اگه کسی بخواد از این مطلب اشکالی بر خلقت بگیره، اینطور میگه چرا از اول علم رو دادی که بعد من از علم بیاری بیرون لذت ببرم؟ از اول علم رو نمیدادی، داشتم زندگی میکردم. این یه اعتراضیست که ایشون بر تفسیری که به خاطر تفسیری که نسبت به لذت و علم داره این اعتراض رو میکنه. تفسیرش درست نیست، تفسیر درست نیست. خیلی لذت ها زوال علم نیست، مستقیم لذته. پس نمیشه گفت خلقت علم داده و بعدم لذت زوال علم داده. نه، اینم هست، یه جاهای علم هست، حالا به خاطر جهتی علم آرز میشه بر انسان، بعد دفع علم میشه آدم لذت میبره. یه جای اینچنینه، یه جا مستقیم لذته، اصلا علمی حاصل نشده. مثل همون منظره که از میکنه، علمی نبوده، ما به یه منظره برخورد میکنه و از ابتدا لذت میبریم. پس این که منحصر کنن لذت رو در این چنین تفسیری، اون پیامد هم داره که پیامدش رو بعضی ها گفتن. ولی خب چون تفسیر، انحصار تفسیر در این غلطه، اون پیامد هم غلطه. خب هنوز حرفای زکریای رازی رو تکمیل نکردیم، انشالله در جلسه آینده تکمیلش میکنیم و توضیحش میدیم.